وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد حسین صبح دل.
اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي ولي
وليا وحافظا وقائدا تمتعه فيها طويلا.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. همراهان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. لحظات خوبی پیش رو داشته باشین. حق یارتان، التماس دعا.
خب عزیزان و خوبان شنونده، زمینی که یک بار دیگر از صمیم قلب از یکایکتان تشکری میکنیم و سپاسگزار هستیم از حضورتان، در خدمتتان هستیم. همکاران ما برنامه انعکاس هم میخواین تقدیم حضورتان بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت بکنید که همراه ما باشید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شما عزیزان میتونید نظرهایتان، سوالایتان و پیشنهاداتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. خب مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ترورهای هدفمند اخیر در کابل، راهبرد جنگی طالبان برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات. و برگزاری مراسم سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی در افغانستان. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با انتشار پیامی در حساب توییتر خودش اعلام کرد که حملات تروریستی و قتل‌های هدفمند اخیر در شهر کابل، راهبرد جنگی گروه طالبان برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح است. وی با تاکید بر اینکه حمله و انکار بخشی از راهبردهای صلح گروه طالبان است، نوشت حملات تروریستی هدفمند طی هفته‌های اخیر در شهر کابل با عنوان راهبرد جنگی گروه طالبان با هدف ایجاد ترس، وحشت، دهشت افغانی، ناامیدی و فاصله اندازی بین مردم و دولت صورت می‌گیرد. شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانید که شهر کابل، پایتخت افغانستان، اخیراً شاهد حملات تروریستی و قتل‌های هدفمند بوده که نسبت به ماه‌های گذشته بی سابقه بوده و این امر باعث افزایش نگرانی‌ها شده. ما هم در برنامه‌های روزهای گذشته به این موضوع پرداختیم و گفتگوهایی هم با برخی کارشناسان محترم در همین زمینه داشتیم. از آغاز مذاکرات صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر در اوایل ماه سپتامبر امسال، خشونت‌ها در سرتاسر افغانستان افزایش یافته. طی دو ماه گذشته چندین فعال رسانه‌ای، چندین دادستان، مدافعان حقوق بشر و یک فعال حقوق زنان بر اثر ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی در افغانستان کشته شدند. محمد معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در نشستی در کابل گفت پس از توافق صلح با گروه طالبان، مسئولیت استفاده از تمامی نیروهای مسلح باید در انحصار دولت باشد و افزود در دور بعدی مذاکرات صلح برای ادغام گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله گروه طالبان در جمعه باید راه حلی طرح شود، در غیر این صورت افغانستان روی ثبات را نمی‌بینم. استانکزای تصریح کرد اطمینان در مورد چگونگی تامین امنیت هم از بحث‌های آینده دور بعدی این مذاکرات می باشد. قرار هست که دور دوم مذاکرات بین الافغانی بین نمایندگان طالبان و دولت افغانستان 16 جدی در دوحه از سر گرفته شود. مجلس افغانستان کلیات بودجه سال آینده را به دلیل مشکلات جدی به خصوص در تخصیص پول به کدهای اضطراری در آن رد کرد. نمایندگان با بندهای از سند بودجه که مربوط به اختصاص 13 میلیارد افغانی به یک بند اضطراری بدون نحوه هزینه کرد آن و همچنین اختصاص 2 میلیارد افغانی مرتبط با کدهای اضطراری 91 و 92 اعتراض و به این دلیل سند بودجه را رد کردند. مجلس افغانستان همچنین دلیل دیگر رد سند بودجه را اختصاص 10 پروژه عمرانی برای چند ولایت و در نظر گرفته نشدن هیچ پروژه‌ای برای ولایت محروم عنوان کردند. کابینه افغانستان در ماه نوامبر سال گذشته کلیات بودجه را تصویب کرده بود. بودجه سال مالی 1400 افغانستان 452 میلیارد افغانی است که 295 میلیاردش را بودجه عادی و 156 میلیارد دیگرش بودجه عمرانی تشکیل میده. یادآور میشیم که همکاران ما در بخش خبر مفصلتر به بحث بودجه 1400 افغانستان خواهند پرداخت. شهرداری کابل در واکنش به معرفی محمد داوود سلطانزوی شهردار این شهر بعد دادستانی کل یا لوی سارنوالی توسط مجلس نمایندگان اعلام کرده که او هیچ تکلیف قانونی برای حضور در نشست‌های مجلس ندارد. نعمت الله بارکزای رئیس روابط عمومی شهرداری کابل گفته که به دلیل اینکه شهردار کابل بر اساس فرمان رئیس جمهوری کشور منصوب شده، از دید قانونی تکلیفی برای حضور در مجلس نمایندگان ندارد. بارکزای اما تأکید کرده در صورتی که دستور از سوی مجلس نمایندگان باشد، از دید اخلاقی در مورد حضور شهردار کابل در نشست‌های این مجلس مشکلی وجود ندارد. وی همچنان افزوده که شهردار کابل همزمان با نشست مجلس نمایندگان در روز دوشنبه هفته جاری در نشست کابینه حضور داشته. وی گفته که شهرداری کابل به حیث یک نهاد بزرگ خدماتی احترام کامل به مجلس نمایندگان دارد. مجلس نمایندگان افغانستان روز گذشته داوود سلطانزوی را به دادستانی معرفی کرد. میررحمان رحمانی رئیس این مجلس گفت که پس از این امضای سلطانزوی در نهادهای دولتی اعتبار ندارد. رحمانی افزود که شهردار کابل در رابطه با رسیدگی نکردن و مشکلات محیط زیستی، بی توجهی به اعمار بلندمنزل‌های خودسر، امتصاب‌های غیرقانونی و اجرا نشدن پروژه‌های توسعه‌ای و بی توجهی مکرر به حضور در نشست‌های مجلس و دادستانی معرفی شده. مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در دفتر رایزنی فرهنگی این سرکنسولگری برگزار شد. در این مراسم عالمان دینی برجسته هرات، رئیس شورای ولایتی، بازرگانان، نمایندگان احزاب مختلف و فعالان سیاسی حضور داشتند و از فعالیت‌ها و کارکردهای این شهید والامقام به نیکی یاد کردند. در همین رابطه میخوایم گفتگو بکنیم با فیض احمد محمدی، همکار ما در هرات که پشت خط ارتباطی ما هستن. فیض احمد جان سلام و وقتت بخیر.
بله بنده هم عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما، همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر باشد.
مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی بر ما بگو که از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد.
خب همگانه که شما هم اشاره کردید، مسئولان و مقام های دولتی در ولایت هرات در مراسم اشتراک کرده بودند که به مناسبت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی در ولایت هرات برگزار شده بود. سید عبدالوحید قتالی والی هرات با شرکت در مراسم افتتاح نمایشگاه عکس قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلام ایران، در دفتر دلنوشته به سردار رشید اسلام نوشت که یکی از دلایل جاودانگی سلیمانی میتواند این باشد که حتی دشمنان سلیمانی هم نتوانستند عظمت او را کم کنند.
بله.
بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلام ایران در هرات هم نوشته نمایشگاه عکس سردار قاسم سلیمانی با حضور محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلام ایران در هرات، سید عبدالوحید قتالی والی هرات، مولوی آخوندزاده رئیس شورای اخوت اسلامی، تعداد زیادی از فرهنگیان در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلام ایران در هرات افتتاح شده. این بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلام ایران در هرات هم چنان گفته، والی هرات با شرکت در این نمایشگاه در برگه با عنوان دلنوشته برای سردار رشید اسلام نوشته، آنچه مرا با پدیده‌ای به نام سردار سلیمانی پیوند می‌دهد جهاد است و مقاومت.
بله.
والی هرات همچنان گفته فرزند یک مجاهد است و روزگاری سلیمانی و سلیمانی‌ها مردمان همیشه جاویدی هستند که هرگز نمی‌میرند.
بله.
جای این کار هم نیست که با مکتبی که سلیمانی با آن می‌رزمید مکتب مشترک است. والی هرات تأکید کرده است که آنان در آن تفکر، در آن ارزش و در آن مکتب بزرگ شده‌اند و آموخته‌اند که جایگاه سلیمانی را جاودان نگه دارند.
بله.
او همچنان تأکید کرده است که یکی از دلایل جاودانگی سلیمانی میتواند این باشد که حتی دشمنان سلیمانی هم نتوانستند عظمت او را کم کنند و در ادامه هم قابل کم شدن نیست. حتی مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات تصاویر و دستنوشته های از مهمانان را در این مراسم منتشر کرده، تاکید کرده که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی خود متعلق به یک ملت و یا یک کشور نیست. او یک مجاهد عالی تبار و عالی مقام بود که همیشه در طول تاریخ زنده و جاوید خواهد ماند. این مراسم همچنان برگزار است و این نمایشگاه برای یک روز دیگر در ولایت هرات برگزار خواهد بود.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
بله بنده هم سپاسگزار هستم از شما همکاران عزیزم که این ارتباط تلفنی برقرار شد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات. ایره هم خدمت شما عرض بکنیم که محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در حاشیه این نمایشگاه و مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی گفت، در اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی تلاش کردیم تا با حفظ محدودیت‌های کرونایی نمایشگاه عکسی را برای بزرگداشت از شهادت این سردار والا مقام در رایزنی فرهنگی این سرکنسولگری برگزار کنیم و گوشه‌ای از شخصیت و فعالیت‌های این فرمانده مشهور و بین‌المللی را به شهروندان در هرات معرفی کنیم. و افزود شاید تصور شود که سردار سلیمانی تنها یک جنرال برجسته نظامی بود، اما تصویری که از ایشان در این نمایشگاه به چشم می‌خوره ایست که ایشان تلاش داشتند تا در دل میدان‌های جنگ مهربانی، صلح، احساسات و عاطفه را بیرون بکشه و تقدیم مردم مظلوم و رنج کشیده کنه. صدیق فر ادامه داد هیچ کس منکر نقش ایشان در مبارزه با تروریسم در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورها با داعش نخواهد شد، علارغم این که برخی از رسانه‌ها که تبلیغ ارزش‌های غربی را می‌کنند و در تلاش برای وارونه جلوه دادن این شخصیت هستند، اما چهره سلیمانی خب یک چهره بین المللی است و اینها نمی‌توانند که به اهداف خودشان برسند. وی تاکید کرد که آمران، معاونین و مباشران این رویداد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تاوان عمل خودشان را پس خواهند داد و جمهوری اسلامی ایران به شدت پیگیر کشاندن عاملین این حادثه المناک به میز عدالت بوده و این موضوع به صورت جدی از سوی وزارت خارجه ایران دنبال می شود. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. با فیض احمد محمدی صحبت کردیم در ارتباط با مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که عرض کردیم این مراسم از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شده. بخش از صحبت‌های آقای صدیقی فر هم خدمت شما عزیزان شنونده خواندیم و ایره هم البته خدمت شما عرض بکنیم که مراسمی هم با مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی شورای مجاهدین حوزه غرب افغانستان با حضور مجاهدین، علما و مردم در هرات برگزار شد. اما همینطور که در برنامه‌های قبل هم یادآور شدیم، شهید سلیمانی ارتباط خوبی هم با مجاهدان، مقاومت کنندگان و مدافعان حرم افغانستانی و خانواده‌های اونا داشت و افغانستانی‌ها هم ارادت خاصی با او شهید بزرگوار داشتند. نویسندگان و شاعران افغانستانی هم مطالب و شعرهای بسیاری در ارتباط با ایشان نوشتند و سرودند. یکی از این شاعران افغانستانی همکار بسیار خوب ما عبدالحکیم بینش از شاعران مطرح افغانستان هست که هم اکنون در استودیو و در کنار ما هستن و میخواییم که با جناب آقای بینش گپ بزنیم. آقای بینش سلام، درود بر شما، وقت شما بخیر.
من هم سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمندتان، درود میفرستم به همه شهدا و به خصوص سردار دلها حاج قاسم سلیمانی.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای بینش عزیز از شما، از اینکه در استودیوی ما حضور پیدا کردید. از احساس خودتان در مورد شهید سلیمانی بگوین.
بعضی از احساسها را نمیشه به زبان گفت، یعنی بعضی از احساسها واقعا اونقدر آدم تحت تأثیر قرار میده که زبان از گفتنش عاجز است. ما اون لحظه ای که در فضای مجازی خبر شهادت سردار دلها را شنیدیم واقعا لرزیدم، یعنی همه خانواده خواب بود، ما بیدار شده بودم برای انجام فرایض و در فضای مجازی منتشر شده بود. اون لحظه ما دیگه نمیدانیم چه حالی داشتم، واقعا یک رقم که اشک ناگهان از چشمای من طوری جاری میشد خود به خود، اصلا نمیتونستم خود را کنترل بکنم. یعنی اصلا وقتی خانواده را تقریبا نمیگه گریه های من بیدار کرد.
خب بله این احساس ها معمولا بله وجود داره و
یک انسان بزرگ، یک انسانی که واقعا مهربانی را به نهایتش رسانده بود. بعض وقتا ما مهربانی را فقط میگیم که خب چطور جنرال ها میتونن مهربان باشن، من میگم که جنرال هایی هستن که واقعا فاتح دلها هستن. بله. مثل سردار دلها حاج قاسم سلیمانی.
بله خب خدمت شما عرض بکنم، من که او زمان شنیدم های بینش یک حس خیلی دوگانه‌ای داشتم. مدت ها بود که منتظر بودم که خبر شهادت سلیمانی رو بشنوم، چون یک از نگرانی های من این بود که آدمی مثل شهید سلیمانی بدون با مرگی غیر از شهادت از دنیا بره. و اون لحظه‌ای که شنیدم حقیقتا اون لحظه یک حس دوگانه‌ای داشتم، غم از دست دادن شهید سلیمانی و این که آدمی مثل شهید سلیمانی با آرزوی خودش رسید و شهید شد و با شهادت از دنیا رفت.
یک نکته هم بگیم، انسان های بزرگ مثل ایشان در هر جایی که باشن کارشان جهاد هست. بله. ما دیدیم که در هر جای بنابراین اینا به هر مرگی که بمیرن اینا شهید هستن. بله. انسان های بزرگ رقمی هستن. آیه
خیلی خوب. بله. خب آیه بینه شعر خوندی، شعر گفتید، شعرتون رو بخونید.
بچشم تقدیم شده به سردار دلها که امیر، ما نمیدانم یک روز بعد از شهادت ایشان فکر کنم سرودم. بله. زمین به سوک شکست و زمان به داغ نشست، تو چشم مردم ایران جهان به داغ نشست. شکست باد دو پایی که رفت پاورچین، بریده باد دو دستی که کردت گلچین. پس از تو ما همگی آی نخل کرمانی، بدل شدیم به یک قاسم سلیمانی. مبارک است تو را ای شهید پیش از پیش،
که در رکابت اجل می دوید پیش از پیش. بیا بنوش گوارای داب کوثر را، خدا برای همین آفرید پیش از پیش. تمام عقده خود را به نهر ریختند، به حلق تشته کاریز زهر ریختند. دوباره سایه به قصد مساف با خورشید، خزیده در پس دیوار مرگ بی تردید. رسیده است غم از راه و مقتدر شده است، درون سینه ما بمب منفجر شده است. شکسته ایم ولی غم بغل نمی گیریم، جز از نگاه ولایت اصل نمی گیریم. مجال گریه نداریم، وقت ما تنگ است، دیگر به خانه نشستن برای ما ننگ است. علی بگویدم امروز رقص شمشیرم، میان معرکشان با کدام آهنگ است. عقاب‌های ستیغ و بلند پروازیم، بدا به حال شمایی که بالتان لنگ است. مباد وقت بیفتد به دست آنانی که موقع حرکت سخت پایشان سنگ است. پس از تو ما همگی آی نخل کرمانی، بدل شدیم به یک قاسم سلیمانی. درست مثل همین رعد و برق در طوفان، خروش فاطمیون را شنیده است جهان. خروش حیدریون را شنیده است جهان. قسم به خون تو دیگر به دست ماست زمان.
بسیار خوب، بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما بینش، خیلی لطف کردین.
خیلی ممنونم از شما و تهیه کننده ارجمندتان جناب آقای حسینی که این فرصت به من دادین که بیایم حرفای دل خوده که در قالب شعر سروده بودم اینجا تقدیم کنم.
سلامت باشین انشالله. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
التماس دعا داریم. خدا حافظ.
گفتگویی بود با همکار خوب ما سید عبدالحکیم بینش و شعرشون رو هم که شنیدید که بسیار بسیار زیبا هم بود. اما خب شما عزیزان شنونده اطلاعی یافتین که وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان گفته که در ادامه تلاش‌های دولت افغانستان با هدف تقویت و گسترش روابط افغانستان با کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، فرامنطقه و جهانی، اخیراً روی تقویت ارتباطات با کشورهای اسلامی و نهادهای اسلامی و مذهبی بیشتر تمرکز شده. محمد قاسم حلیمی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که در نتیجه تلاش سفیران افغانستان در کشورهای اسلامی، زمینه تماس و تبادل نظر از طریق ویدیو کنفرانس با 9 کشور و نهاد اسلامی و مذهبی فراهم شد و در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت. دعوت میکنم بخشی از اظهارات آقای حلیمی را در این زمینه بشنوید.
افغانستان جلسات داشتن، افغانستان جلسات داشتن، با جلتماب دکتر سب عبدالله جلسات داشتن، همچنان به جناب وزیر سب خارجه و اخیراً به جلتماب رئیس جمهور تا هدایت شانه گرفته و پس سفر کردن. در بخشایی که اونا مجلس داشتن با اونا تعلق داره، در بخشی که وزارت حج رابطه داشتن. همچنان شما شاهد اولین بخش ترنینگ پانتونی ازهر شریف بودین در افغانستان. چون کروناس ما توانستیم که از طریق UTC ما برای 50 نفر از علمای افغانستان توسط علمای ازهر شریف با اعتدال و وسطیت و همزیستی اونا را ترنینگ بتیم، تدریب بکنیم و این سلسله جریان می داشته باشد تا وضعیت کرونا بهتر شود. بعد از اون ما ترتیب و تنظیمی داریم که با اساس انتخاب مبنی بر عدالت از تمام افغانستان ما سلسله به سلسله علمای خود انتخاب بکنیم تا در خود ازهر در مصر اونا آموزش ببینن و بتانیم که ما از عنف، افراط و تفرید و خصوصاً خطبه های متشدد دور شویم تا بتانیم در ملت دعوت و ارشاد را با اساس حکم شرعی. خداوند جل جلاله که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. امرای وزیر صاحب ارشاد اوقاف اردن در تماس بودیم که نزدیک است که یک همکاری واضح داشته باشیم. همچنان با ازهر شریف پانتونی ازهر در تماس هستیم تا هم علمایشان در افغانستان بیاید و هم علمای ما در مصر بروند. با کشور ازبکستان مفتی اعظم ازبکستان آقای عثمان و همچنان با قزاقستان در تماس هستیم تا رفت آمدی داشته باشیم، تا هماهنگی کامل داشته باشیم. یک ماه قبل چیزی کم مفتی ترکمنستان در اقینه من خودم رفته بودم، با اونا دیدار داشتم، ملاقات داشتم و زمینه تبادل افکار دینی و تبادل فرهنگی ما اتفاق کردیم. با مالیزیا در تماس هستیم و در بخشای دیگه هم با ما همکاری بکنم. ما در صدد ازی هستیم که با تمام کشورهای اسلامی و حتی در کشورهای غیر اسلامی با نهادهای اسلامی، با تمام کشورها در چوکات پالیسی خارجی افغانستان و در چوکات روابط مذهبی ما، همچنان با اوایسی، مرکز اوایسی، مجمع فقه اسلامی در سعودی، رابطه علم اسلامی در سعودی در تماس هستیم. خواست ما یه از کوشش داریم تا با همه نهادهای اسلامی در تماس باشیم. افغانستان و بالاخص وزارت ارشاد حج و اوقاف از حالات باید بیرون شود که تنها بمانه و به هیچ نهاد و به هیچ کشور در تماس نباشه. شما انشاءالله شاهد می باشین که شخصیت‌های بزرگی که نهاد کشورهای اسلامی و عالم اسلام در افغانستان میه و همچنان هیئت کشورتان به اون کشورها سفر میکنه تا بدانیم به مردم و به جهان نشان بدیم که ما یک کشور اسلامی هستیم، ملت ما مسلمان است و روابط حسنه بین نهادها داریم. گفتم میتونیم شکایت نمیکنیم، به شکل حکایت میگیم که در چند سال قبل وزارت ارشاد حج و اوقاف باید تنها وزارت حج می بود، تنها در بخش حج کار شده، در بخش ارشاد و اوقاف کاری که لازم بود نشده. ما متعهد هستیم با همکاری شما که در این بخش کار بکنیم. تقاضای ما از مطبوعات عزیز، از رسانه های محترم در تمامشان این است که با ما هماهنگ باشه، با ما همکار باشه. بدون همکاری شما ما چیزی کردن نمیتونیم و اگر بتونیم هم به مردم نمیرسه و این حق مردم است که باید برشان برسه. اگر نقاط منفی پیدا کردین هم ما مسئولیت داریم جواب بگوییم. اگر نقاط مثبت دریافتین به مردم برسانین، ما با شما همکار هستیم، همکاری شما را میخواییم.
بخشی از صحبت‌های وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان را شنیدید. خب در همین رابطه و در خصوص ارتباط وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان با کشورهای اسلامی و چگونگی مثلا میخواییم که بیشتر صحبت بکنیم. این قول در برنامه های قبل هم به شما شنوندگان گرامی دادیم. تماس ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری از علمای افغان، رئیس مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان. آقای حسینی مزاری سلام بر شما و روزتان بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم شما سلام میگویم و وقت همه شما بخیر.
سپاسگزارم آقای حسینی از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. آقای حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان در صحبت‌های خودش این بحث مطرح کرده که با کشورهای مختلف اسلامی و علمای اونا ارتباط برقرار شده، از برخی کشورها هم نام برده. اما یک مسئله که مطرح هست اینه که ارتباط با برخی از این کشورها مانند عربستان سعودی که خودشان کانون افراطی‌گری و سلفیت هستند، آیا کمکی میتونه بکنه، مخصوصا در بحث مبارزه با افراطی‌گری که وزیر حج و اوقاف افغانستان هم بر این مسئله تاکید کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سال روز شهادت سردار دلها شهید سپهبد سلیمانی و مهندس را به نظر شما و شنوندگان محترم شما تسلیت میگویم. در رابطه با صحبت آقای وزیر فکر میکنم که ایشان متوجه نشده که یک پارادوکس دیده میشن.
بله.
چون طبعا اگر قرار بر دوری از افراطیت و سلفیت باشه، با وجود ارتباطات با کشور مثل عربستان قطعا نه تنها قابل تأمین نیست، بلکه خودش باعث ترویج و تبلیغ افراطیت هست. ما متوجه هستیم که در طول دوران بحران 40 ساله افغانستان، عربستان و عربستانی های افراطی وهابی و سلفی دستندر کار بوده و معضل مهم امروز هم در افغانستان و بسیاری از کشورهای اسلامی کشور عربستان هست. طبیعی است که جناب وزیر متوجه این پارادوکس نشده و اگر قطعا عمدن و اصطلاح تأکیدی بر این روند داره، معلوم میشه که خود جناب وزیر مشکل داره و ریگی در کفش داره و میتونه به عنوان عامل ترویج افراطیت در افغانستان باشه. این در حالی است که اگر آقای وزیر به عنوان وزیر کابینه دولت افغانستان است و به دنبال مصالح ملی و اسلامی افغانستان هست، میتوانست موازنه را حفظ بکنه، حداقل از نگاه سیاسی و به هر حال افکار عمومی کشورهای همسایه، بحث علمایی که در نجف هست، در قم هست، هم مطرح میشد. و اتفاقا ارتباط دولت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران و منابع قم و منابع نجف هم برقرار هست و این برقرار بودن برای دولت افغانستان و مردم افغانستان کمک میکنه تا در برابر افراطیت درست عمل بکنن و صحیح موضع بگیرن. و اگر جناب وزیر این توجه را میداشت خیلی خوب بود، اما به هر حال طبیعی به نظر میرسه که راه حل مشکلات فعلی افغانستان بریدن از منابع افراطیت و سلفیت هست و کشور عربستان به خصوص دولت و دستاندرکاران این کشور قطعا به دنبال ترویج و تعمیق ریشه ها و اندیشه های وهابیت و سلفیت در افغانستان هست. و ارتباط داشتن با این کشور به معضلات افغانستان خواهد افزود و اگر به دنبال رفع این مشکل و معضل هستیم، حتما باید ارتباط قطع باشد و یا به حداقل ارتباطات رسمی بین دو دولت و دو کشور کاهش پیدا بکند با در نظر داشت منافع ملی و اسلامی افغانستان.
بله آقای حسینی، در صحبت‌های وزیر حج اوقاف افغانستان هم به ارتباط با کشورهای اسلامی تأکید شده. ارتباط با جمهوری اسلامی ایران که در همسایگی افغانستان قرار دارد و روابط بسیار خوب سیاسی هم بین دو کشور برقرار هست و از حوزه‌های علمیه پیشرفته و علمای بروزی هم برخوردار هست، چقدر میتونه کمک کننده باشه؟
ممکن آقای وزیر صحبت‌های خود درست تدوین نکرده و ناآگاهانه اقدام به این مصاحبه یا صحبت کرده است. اما اگر واقعا آقای وزیر ناآگاهانه مصاحبه نکرده باشه و برنامهش تنظیم شده و تدوین شده باشد، خودش حکایتگر نگاه یک جانبه آقای وزیر هست که این برای کشور و مردم افغانستان قطعا خطرناک است. این در حالی است که سیاست هایی که در جمهوری اسلامی ایران هست و همچنان روند کاری که در سطح حوزه علمی قم، مشهد و نجف اشرف مطرح است، نگاه متعادل و متوازن اسلامی هست و منبع و منشأ مبارزه با تروریسم و افراطیت از این حوزات به هر حال بلند می شود و ساطع می شود و گسترش پیدا میکند. و مجموعه انقلابیون هم که امروز در برابر به هر حال صهیونیسم جهانی و افراطیت و سلفیت و وهابیت قد علم کردن و از کیان امت اسلامی دفاع میکنند، همون نگاه است که امروز در سطح حوزات علمی نجف اشرف و قم و مشهد مقدس وجود داره. و طبیعی است اگر دولت افغانستان علاقمند است که در برابر افراطیت و سلفیت توفیق حاصل بکند، بایستی از نگاه هایی که مبتنی بر منابع غنی و عظیم فرهنگ دینی و اسلامی اصیل هست در جمهوری اسلامی ایران بهره بگیرد.
بله.
و ازش سود ببرد و استفاده بکند و کشور را از معضل و بحران موجود دور بسازد.
بله. آقای حسینی، خب با توجه به نظرات مختلفی که در جامعه افغانستان وجود داره، وقتی که بحث دوری از افراد و دوری از برخوردهای خشونت‌آمیز میشه، برخی افراد این خشونت‌ها را به دین ارتباط میدن و از حکومت‌های غیر دینی صحبت میکنن. تحلیل شما در زمینه چی است؟
امروز دشمنان اسلام از نام دین سوء استفاده میکنن. مجموعه افراطی‌گری‌هایی که امروز در جهان اسلام با لعاب دین وجود داره، برگرفته از متن دین و از اسلام واقعی و ناب محمدی نیست.
بله.
اتفاقا همین حرکات ها هم ناشی از طرح و برنامه دشمن هست که از او طرف سکولاریزم به جان اسلام انداختن و از او طرف هم به هر حال حرکات های افراطی‌گری که از طرف دشمن به نام دین به خورد جامعه اسلامی داده میشه به جان کشورهای اسلامی انداختن. در حقیقت افراطیت مذهبی و سکولاریسم غربی هر دوتایش مثل دو تیغه قیچی است که دست این به دست همون حکومت هایی است که امروز در غرب وجود داره.
بله.
و حکومت های غیر دینی هست. بنابراین امروز کفار بر علیه اسلام هم از اندیشه سکولاریسم استفاده میکنه و هم از اندیشه افراطیت مذهبی با به اصطلاح مبنا قرار دادن افراطیت سلفی و وهابی. طبیعی است که این صحبت که اگر در افغانستان حکومت غیر دینی باشد ما از سلفیت و افراطیت نجات پیدا میکنیم، یک صحبت انحرافی و جهت دهنده به سمت مطلوبات دشمنان ما خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای حسینی مزاری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. سلامت باشین. دلتماس دعا.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با حجت الاسلام حسینی مزاری. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، رسیدیم به آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که تا این لحظه برنامه های ما طرف دلچسبی شما عزیزان واقع شده باشد. در مسیر دانایی مثل هر روز پایان بخش نشرات صبحگاهی خواهد بود.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور.
در مسیر دانایی،
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور.
به نام خداوند علم و ادب. سلام. سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری صدای خراسان رضوی و از برنامه در مسیر دانایی پذیرا باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی با موضوع دین شناسی و معارف اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول معطر می‌کنیم آغاز برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدند با توجه به اینکه همه امامان معصوم بودند، پس چرا حضرت علی علیه السلام مقامش از بقیه امامان بالاتر می باشد؟ لطفاً توضیح دهید. شنونده دیگری هم پرسیدند آیا ائمه 12 معصوم معجزه دارند یا خیر؟ دوستان عزیز، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به حضرت علی علیه السلام می فرمایند علی جان، تو 7 ویژگی داری که هیچ کس این 7 را ندارد. اگر هم داشته باشد تو در قله هستی و او در دامنه، پس هیچگاه به تو نمی رسد. 7 ویژگی خاص حضرت علی علیه السلام از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این قرار است: اولین شخصی هستی که ایمان آوردی و به دین من پیوستی. تو در خانه خدا به دنیا آمدی. این بالاترین ایمان است. وفادارترین شخص به عهد خدا هستی. در همه حال و همه جا امر خدا مهمترین چیز است. دارای عدالت علوی هستی. بصیرت قضاوت در حکومت خود داری. به درد مردم رسیدگی می کنی و بین هیچ کس فرق نمی گذاری و در پیش خدا مقرب هستی. دوستان عزیز، میریم سراغ سوال اول برنامه امروز در مسیر دانایی و می پرسیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی. برادر بزرگواری پرسیدن با توجه به این که همه امامان معصوم بودند، پس چرا حضرت علی علیه السلام مقامش از بقیه امامان بالاتر می باشد؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. جناب آقای محمدی، سلام و درود بر شما. بفرمایید پاسخ این شنونده محترم را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمت دوستان اون کفه، حد اقله. بله، همه پیامبران معصوم بودند، همه امامان معصومند، همه فرشتگان معصومند. این حد اقله، از این به بالا مقام رقم میخوره. این مینیموم به سال، این کف مقام رو رقم نمیزنه. از این به بالا که بحث ترک اولا مطرح میشه و اونهاست. شما اگر زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو مقایسه کنید با حتی فرزندان خودش، امام سجاد که زین العابدین بود، سید الساجدین بود، در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند امام سجاد علیه السلام. این حدیث رو شاید ما خدمت دوستان از کرده باشیم. امام باقر میفرماید که وقتی رفتم دیدن پدرم امام سجاد، چشمم که به چهره امام افتاد گریم گرفت. چهره لاغر، تکیده، زرد، آثار عبادت کلن در صورت حضرت آشکار بود و حضرت در حال تفکر بود. منم وایستادم اونجا، داشتم گریه میکردم. سرشو بلند کرد، دید که من دارم گریه میکنم، فهمید برای چی گریه میکنم. فرمود برون کتابی که بعضی از عبادتهای علی بن ابی طالب توش نوشته رو بیار. من باقر میفرماید رفتم کتاب رو آوردم، دادم خدمت پدرم، باز کرد، یه مقدار خون، بعد هم با دلتنگی و ناراحتی کتاب رو بست، گفت کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ امام سجاد با همه این، بله، اون عبادتی که امیرالمومنین علیه السلام داشت، اون زهدی که مولا امیرالمومنین علیه السلام داشت. شما حرفای معاویه رو در این باره بخونید، ابن عبدالحی در این مورد حرفای فراوانی داره. کی مثل امیرالمومنین بوده که راوی میگه که حضرت داشت رو منبر سخنرانی میکرد و گاهی پیرانش رو باد میداد. من به کناری میگفتم که هوا که گرم نیست، حضرت چرا این کار میکنه؟ گفت برای گرمای هوا نیست، امیرالمومنین یک پیراهن بیشتر نداره، این پیراهن رو شسته، وقت منبرش بوده، وقت خطبهش بوده، ناچار شده همین پیراهن خیس رو بپوشه. الان باد میده که این پیرهن خشک بشه. کجای دنیا شما این حرف را سراغ دارید؟ رابی میرفتم خدمت امیران سلام، حضرت روزه بودن، هنگام افطار دیدم که یک کیسه چرمی انبانی آوردن درش بسته و لاک و مهر شده. بعد که حضرت نماز خون نماز مغربشون خوندن، این کیسه درش باز کردن، دیدم نان جو خشک. گفتم آقا جان این نان جو چرا باید تو یک ظرف لاکومور شده و بسته؟ فرمود که سنی از من گذشته، این فرزندانم حسن و حسین میگیرن با روغن مثلا حالا حیوانی یا زیتون یا چیزی از این قبیل برای اینکه تردتر بشه، نرمتر بشه، چرب بکنن. من برای اینکه این کارو نکنن درش میبندم که نتونن باز کنن. خب این رو شما در دنیا سراغ ندارید. ما با دقت و با قاطعیت عرض میکنیم خدمت همه شنوندگان عزیز، اگر کسی در دنیا سراغ داره بسم الله، در هیچ کدام از ابعاد زندگی مولا اینا دیگه ربطی به اسمت نداره، اینا دیگه ربطی به امامت نداره، اینا دیگه فراتر از اون حرف هاست. بله همه معصوم بودن، همه علم لدنی داشتن، اما مولا به مقامی رسیدن که تعجب فرشتگان رو باعث شده. بنده معتقدم خداوند با آفرینش امیرالمومنین قدرت نمایی کرده. به فرشتگان فهمیدی که اونا اشتباه میکنن که میگن که ما بهتریم، که تجلی فیها من یفسد فیها و یسف خود ما و نحن نسبح و حمدک و نقدس لک. نه، نشونشون داد که نه، افرادی هستن که تقدیسشون هزاران بار از فرشته ها بالاتره، تسبیحشون هزاران بار از فرشته ها بالاتره. بنابراین از این حس هیچ کس از ائمه علیهم السلام به مقام، به قول خودشون ها، به فرمایش خودشون، هیچ کس به مقامش نمیرسه. این بحث دیگه بحث عصمت و بحث امامت و بحث علم لدن اینها نیست. در اون بخش همه با هم مساوی هم. در اصل ذات کلهم نورون واحد. اما در این زحمت ها و تلاش ها و گرفتاری ها و ببینید که حضرت به کجا رسیده که پیامبر رحمت بهش میفرماید نفرین کن. ببینید کار به کجا رسیده، امت چیکار کردن، چقدر حضرت مظلوم واقع شده که پیامبر رحمت که خودش میگفت که اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، هدایتشون کن، نفرین نکرد مثل حضرت نوح و مثل بقیه نفرین نکرد، ولی او میگه که ادعو علیهم. بله مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام به لحاظ فضائل و مکارم و به لحاظ ابعاد مختلف، دوستانی که اهل مطالعه هستن شرح ابن ابوالحدید رو مطالعه کنن، جلد اولش همون ابتداش، چون ابتدا ادعا کرده که به من یک دانشمند سنی میگه در این که در بین اصحاب پیامبر کی افضله، میگه بعضی گفتن فلانی، بعضی گفتن فلانی، ولی من با یه لیست بلند بالا که خودش میده، میگه من و این دانشمندان معتقدیم علی بن ابی طالب افضله. بعد برای اثبات ادعاش شروع میکنه دلایل آوردن، فضیلت یا به علم یا به زهد یا به شجاعت، همطور شروع میکنه همه رو تک تک ثابت میکنه. دوستان مطالعه بکنن، جالب است قول یک سنی، نه سنی، از قول یک مسیحی، جورج جرداق مسیحی، میگه که کاش، میگه امیرالمومنین علیه السلام در زمانی زودتر از زمان خودش متولد شد، مردم نتونستن از وجودش بهره ببرن، کاش زمان ما، کاش دنیا هر چه داره همه امکاناتش جمع میکرد رو هم میریخت، یک علی ابن ابی طالب زمان ما خلق میکرد. بعد خودش میگه هیهات، مادر دهر عقیم از اینکه بخواد علی ابن، این حرف یک مسیحیه.
روشن است، راه این است،
املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
از همین دقیقه در مسیر آگاهی قدم بزن،
املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
در مسیر دانایی،
از اون مسیر شنو، اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
عزیزان، معجزه عبارت است از کار خارق‌العاده‌ای که از راه دیگری غیر از راه علل و اسباب عادی و طبیعی خودش حادث شود. مثلا برای یک عصا امکان دارد اژدها گردد، ولی راه معمول عادی و طبیعی آن این است که تحت تأثیر حوادث آسمانی و زمینی قرار گیرد و به واسطه فعل و انفعالات طبیعی صورت خودش را از دست بدهد و به صورت دیگری تبدیل شود. اما اگر همین عصا بدون اینکه راه معین را طی کند و تحت تأثیر علل عوامل طبیعی و متعارف قرار گیرد و بدون اینکه در اثر مرور ایام و فعل و انفعالات طبیعی استعداد پیدا کند، آنن و بدون مهلت به صورت اژدها درآمد، این عمل را کار خارق‌العاده و معجزه می‌گویند.